بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. یکی از راههایی که برای رسیدن به حد تام کمک میکنه قسمت کلی به جزئیات، قسمت یا تحلیل مفهومی به گونه ای نیست ما را به حد تام برسونه، بایستی ترکیب واقع بشه تا به حد تام برسیم. ترکیب رو هم گفتیم 4 مرحله داره. خب از خواستم این 4 مرحله رو اجرایی کنم، چه زمینه هایی برای تحقق این 4 مرحله ترکیب مفیده؟ استقرا گفتن مفیده، تحلیل مفهومی گفتن مفیده، از جمله قسمت کلی به جزئیات. مثلا جوهر یک عنوان کلیه، کیف یک عنوان کلیه، مقوله است دیگه، مقوله عناوین کلیه هستن. مثلا کیف رو تقسیم میکنیم به محسوس و غیر محسوس، یا جوهر رو تقسیم میکنیم به جوهر دارای ابعاد، جوهری که ابعاد ندارد. این میفرماد که مفیده. در قسمت اگر ما بتوانیم شی را به قسمت اولی تقسیم بکنیم، در رسیدن به حد تام میشه یک شی که از راه ترکیب بایستی حاصل بشه. این بسیار مفیده، قسمت اولی. 3 فایده در قسمت اولی وجود داره که اینها برای ترکیب کارایی تام دارن. اولین فایدهش این است که ترتیب طولی فصول از اعم به اقص معلوم میشه. که از آن در ترکیب اجزای حد تام رو معرفه میگیریم. وقتی ذاتیات به اصطلاح مطلوب رو به دست آوردیم و تکراری ها رو دور ریختیم، یه مجموعه مفاهیمی به دست ما میاد که از باب نسب اربعه یکی عام دیگری خاصه. میگه عامترین را اول بیار و بعد از اون به ترتیب از عام به خاص مرتب کن. اگر قسمت اولی باشه، خب در قسمت اولی ترتیب ها کاملا قابل تشخیصه. از این جهت قسمت بسیار به ما کمک میکنه. به عنوان نمونه، جوهر در تقسیم ذاتی اولی، یعنی در تقسیماتی که ذاتیات را به واسطه ذاتیات شما تقسیم میکنید، اونم ذاتیاتی که اولی و بی واسطه باشه تقسیم میکنید، اینجوری تقسیم میکنید جوهر را. میگید جوهر یا قابل ابعاد ثلاثه یا غیر قابل ابعاد ثلاث. بعد میای میگی این جوهر قابل، یکی از اقسام شد قابل دیگه، میگی این جوهر قابل در تقسیم بعدی، در تقسیم بعدی اولی، یا نامیه یا غیر نامی. بعد میگه خود در قسم جوهر ذو ابعاد نامی یه تقسیم بعدی فرعی ایجاد میکنه، اونم به نحوه اولی. میگیم جوهر ذو ابعاد ذو ابعاد ثلاث قابل ذو ابعاد ثلاث نامی یا حساس متحرکم بالاراده است یا غیر حساسه. بعد میایم یه تقسیم بعدی اجرا میکنیم، میگیم جوهر قابل ابعاد ثلاث نامی حساس متحرکم بالاراده یا ناطق یا غیر ناطق. چون که تقسیم تقسیم اولیه، خود به خود این تقسیم ها گام به گام مرتب از عام به خاص میشه. خب اینجا نگاه کنید، اولین عام ما جوهره، عام بعدی که نسبت به عام قبلی یک کمی محدود تره قابل ابعاد ثلاثه، عام سوم که محدود تره نامیه، عام چهارم که محدودتر از نامی هم هست حساس متحرکم بالاراده است، آخرین به اصطلاح عامی که نسبت به همه عام های چهارگانه قبلی یا پنجگانه قبلی محدودتر ناطقه. ناطق فقط شامل انسان ها میشه، غیر انسان ها شامل نمیشه، در حالی که حساس و متحرکون بالاراده هم انسان هم غیر انسان. اما حساس، حساس و متحرکون بالاراده نباتات رو شامل نمیشه، خاصه، در حالی که نامی هم نباتات رو شامل میشه هم حیوانات رو. خب نامی غیر نامی اشجار جمادات را شامل نمیشه، در حالی که ذو ابعاد جمادات را شامل میشه. جمادات از بخوام قابل ابعاد غیر قابل ابعاد، یعنی ملائکه عقول را شامل نمیشه، نفوس را شامل نمیشه، اما جوهر که عامترینه شامل نفوس و عقول هم میشود. پس بنابراین اگر قسمت شما قسمت اولی باشه، ترتیب عام به خاص که گام سوم ترکیبه خود به خود برقرار میشه. این فایده اولی است که اگر ما خواستیم ذاتیات رو پیدا بکنیم، بیاییم قسمت را در ذاتیات به نحو اولی اجرایی بکنی. فایده دوم این است که اگر قسمتت اولی باشه آخرین فصل را حذف بکنی، بقیه میشه تعریف جنس قریب. باز آخرین فصل جنس قریب را حذف بکنی، ما بقیه میشه تعریف جنس بالاتر. باز یه قید تعریفی فصلی را حذف بکنی، بالاتر ما بقی میشه چی؟ تعریف بالاتر از این جنس بالا و هاکذا. پس فایده دوم این است که ریختن هر یک از فصلها جنس بالاتر تعریفش مشخص میشه. از سوی دیگه چون که تقسیم اولی هست، اولی یعنی گام به گام، تفره دیگه نداره، چون که تفره نداره بنابراین تمام ذاتیات به دست میاد. اتفاقا تو حد دام شما دنبال چی هستید؟ کشف خود اون ماهیت با تمام ذاتیات. اینجا هم داره با همین قسمت تمام شرایط کشف ذاتیات به دست میاد. یالا صندلی هست؟ خب ما در این چند جلسه راجع به اکتساب حد تام گفته ایم که راه رسیدنش ترکیبه. ترکیب رو هم گفتیم، چهار مقدمه داره، یک بسته چهار عضویه. عضو اول این فعالیت علمی ما به دست آوردن ذاتیات. به دست آوردن ذاتیات احتمالاً درش تکرار وجود داره، ولذا فعالیت علمی ثانیه ما این است تکرار را حذف کنیم. مثلا اگر حیوان را به عنوان ذاتی انسان پیدا کردیم، جوهر را هم به عنوان ذاتی انسان پیدا کردیم، جسم را هم به عنوان ذاتی انسان پیدا کردیم که به راستی همه هر یک از این سه ذاتی هستن، میگیم در حیوان هم جوهر وجود داره هم جسم وجود داره. یا بایستی حیوان را نگه بداریم، جوهر را جسم را دور ریز کنیم، یا بایستی جوهر را نگه بداریم جسم را حیوان را دور ریز کنیم، یا جسم را نگه داریم جوهر را دورریز کنیم حیوان را دورریز کنیم. چرا؟ برای اینکه جوهر با جسم را بیاریم بگیم مثلا انسان جوهر کذای جسم فلان است، و تکرار لازم میاد که جسم یعنی جوهر، پس چرا باز دوباره جوهر را جداگانه آوردی؟ از این جهت در گام ثانی ما بایستی مکررات رو حذف کنیم. گام سوم این است که از عام به خاص مرتب کنیم. گام چهارم این است که خاص را قید عام قرار بدیم. خب این در حد تام بود. حد ناقص چی؟ به شرع ایزم برو ذاتیات رو پیدا کن. اما حساسیت در حد تام این باشه تمام ذاتیت رو پیدا کن، اما در حد ناقص لزوم نداره همه ذاتیت رو پیدا بکنی. اما گام بعدی که به اصطلاح تکراریه، تکرار رو حذف کن. گام سوم که به اصطلاح ترتیبه، از عام به خاص مرتب کن. گام چهارم که غیب کلی های بعد از عام ترین بایستی غیر عام باشن، این رو برقرار کن. باز عد نافذ هم بایستی همی کار کن. اگر خواستی به رسم برسی، راه رسیدن به رسم مثل راه رسیدن به حد چه تام چه ناقص که ترکیب بود، راه رسیدن به رسم هم ترکیبه. اما این بار باید این ذاتی های عام را به دست بیاری، با عرض لازم خاص را یا خصوص عرض لازم خاص را. خب این چند تا باز باید چی؟ ترکیب بشن، عام و خاص مرتب و ترکیب بشن. توجه میکنه؟ پس بنابراین راه اکتساب حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص هم ترکیبه. منتها اگر ترکیب حدی باشه فقط از ذاتیات ترکیب میشه، اگر رسم تام باشه از جنس و خاصه ترکیب میشه، رسم ناقص شاید از کفایت بکنه از لازم خاص. و نیز اگر دو به اصطلاح غیر مختص که جمعشون به نحو ترکیب مختص باشه، در رأس میتونی ازش استفاده بکنی. در تعریف حیواناتی که پرواز میکنن، پرواز کردن لازمه این دسته از حیواناته. درسته؟ خب خفاش حیوانه، پرواز هم میکنه، خفاش حیوانه، لازمش این است که تولید بچه کنه. خب چجوری بچه میذاره؟ تخم میذاره؟ نه، مثل انسان ها حیوان، بعضی از چهارپایان به اصطلاح ولوده، تولید میکنه، بچه تو شکم داره خارج میکنه، تخم نداره. خب اگه اینجوره، اگر خفاش رو به پرنده بودن توضیح کنیم، اختصاصی به خفاش نداره. اگر خفاش رو به ولود بودن توضیح کنیم، اختصاصی به خفاش نداره. اما ترکیب این دوتا که پرنده ولود، طائران ولود، طائران ولود مختص به خفاشه. ما پرنده‌ای که ولود باشه جز خفاش که نداریم. به ولود تنها در تعریف بکنیم، تعریف عام شامل انسان، شامل برخی از حیوانات دیگر هم میشه. پس به ولود تعریف، اگر به طائر تعریف بکنیم شامل بلبل هم میشه، شامل گنجشک هم میشه. اما با این دو قید با هم، طائران ولود، ما پرندهی که بچه زا باشه جز خفاش نداریم، پس میشه. پس از این توضیحات به دست اومد که اساسا برای این که به حد و شی برسیم، چه تام چه ناقص، به رسم و شی برسیم چه تام چه ناقص، راهش ترکیبه. اما راه ترکیب، قسمت، تحلیل، استقرا اگر پیش از رسیدن به ذاتیات را به کار بگیریم، در رسیدن به حد که راهش ترکیبه موفق تریم. خوب اجازه بدید یه بحث جدیدی رو اینجا برای شما اشاره بکنم، بحثی که در کتاب‌ها مطرح میشه، توضیح کافی و وافی گویا به مطلب داده نمیشه، همیشه یک کلاف سردرگمه. برای اینکه این مطلب کلاف سردرگم نباشه، من با خصوصیات و با شرایط برای شما توضیح میدم تا روشن بشه. عنوان هست مشارکت الحد والبرهان فل اجزا. خب برهان ناظر به مطلوب تصدیری است یا نه؟ حد ناظر به مطلوب تصوری است یا نه؟ ما نگفتیم حد با برهان به دست نمیاد، اما در این حالی که با برهان به دست نمیاد، از او جداست، گاهی به هم میرسن، مشارکت دارن. اجزا یعنی چی؟ خب یک مطلوب بخواد بیان بشه یا مطلوب تصدیقی است با صغرا کبرا بیان میشه. وقتی میگیم با صغرا کبرا بیان میشه، صغرا چیه؟ میگیم صغرا یک قضیه است، هر قضیه ای دو جز داره دیگه. حالا اگر استدلال ما از نوع شکل اول باشه، شکل اول چند تا جز داره؟ دو جز. جز اول صغرا، جز دوم کبرا. بله، که از این صغرا و از این کبرا یه حاصلی به ما میدهد که نتیجه است. اما قیاس که همین صغرا و کبرا، صغرا خودش دو جز داره. شکل اول حمله رو در نظر بگیر، میگیم جز اولش موضوع حد اصغر، جز دومش محمول حد اوسط. کبرا هم دو جز داره، جز اولش اوسط مکرر و جز دومش اکبری که محمول واقع میشه. پس قیاس چون که یک جزش مکرره، در واقع قیاس چند جز داره؟ سه تا جز، حد اصغر، حد اوسط مکرر، حد اکبر. حالا میخواد در قالب شکل اول باشه یا در قالب شکل ثانی باشه، ثالث باشه یا رابع باشه. پس اگر برهانی اقامه بکنیم حتما سه جز داره، در صورتی که برهان ما قیاس بسیط باشه. درسته؟ اگر قیاس مرکب باشه چی؟ میگیم اگر مرکب از دو تا قیاس باشه چهار جز داره. مثل چی؟ میگیم الف به از به جیم است، جیم دال است، الف جال دال است. در عضو ما الف به مکرر، جیم مکرر و دال حد اکبر اخیر، که به مکرر حد وسط اوله، جیم مکرر حد وسط دومه، که نسبت به قیاس دوم جیم میشه چی؟ حد اکبر قیاس اول و نیز حد وسط قیاس دوم. بله؟ روشنه دیگه. خب پس هر برهانی چون که صغرا کبرا داره، حد وسط و حد اصغر و حد اکبر داره. اگر قیاس افترانی باشه میشیم حد اصغر، حد وسط، حد اکبر. استثنایی باشه بازم اجزا داره، مؤلفه اول، مؤلفه دوم و شبیه این. درسته؟ شرطی اگه باشه، یا شرطی و عملی باشه، باز همین وضعیت داره. یا شکل یا در قالب اشکال اربعه یا در قالب قیاس های استثنایی، اما بی اجزا خلاصه نیست. مطلوب تصوری چی؟ حد دیگه، حد هم اجزا داره. شما تعریف نمی کنی انسان را به جوهرون زو ابعاد سلاس نامن حساس متحرک بالاراده ناطق، پس اجزایش دیگه. پس اجزا هم اینجا داریم، پس هم در حدود اجزا داریم و هم در براهین اجزا داریم. خب من یه برهانی راجع به یه مسئله میارم، یه حدی هم راجع به امر دیگری میارم، این دو با هم ارتباط ندارن که. اما گاهی راجع به یک چیز من گاهی لازم است حدش رو بیارم و گاهی لازم است که برهانش رو بیارم. ولی که الله، پس بحث در اینه اگر مطلوب های حد و برهان بیگانه از هم باشن دیگه بگیم اینا شریک هم هستن در اجزا، نه اینجوری نیست. اما ممکنه یه مطلوب یه چهره تصوری داره مجهول است و نیاز به تعریف داره، حدش رو باید بیاری. یه چهره دوم تصدیقی داره مجهول است و نیاز به برهان داره، باید برهانش را اقامه بکنی. پس اگر مطلوب دو حیثیت تصوری و تصدیقیش، دو حیثیت تصوری که بایستی حد بیاری، تصدیقی که بایستی برهان بیاری. خب چرا برهان رو میگی؟ ممکنه من استدلال من جدلی باشه. ما در بحث علوم داریم بحث میکنیم، علوم بایستی برهان اقامه بکنن، توجه میکنید؟ خب مشارکت حد برهان چیه؟ میگم ها در بحث برهان در جای خودش خواهد اومد، که برهان دو قسمه، البرهانو اما لمی یا اما انی. ما وقتی میگیم مشارکت الحد و البرهان، انی رو کار نداریم، پس انی ها کنار. شما گفتیم مشارکت الحد و البرهان، حد پس چی رو گفتی؟ رسم رو کنار گذاشتی. پس مشارکت حد نه تعریف و البرهان. کدوم برهان؟ یعنی البرهان و لمی. عنوان البرهان یعنی البرهان اللمی. لمی نیاوردی که، اونجا حد آوردی تر رسم رو خارج کردی، اینجا گفتی برهان، قید نزدی برهان لمی تا انی رو خارج بکنی. آسوخ این سوال اینه، برهان وقتی مطلق بگذارن یعنی برهان لمی اصطلاحه. ابن سینا صریحا در منطقی که به صورت منظوم شعر قواعدش رو گفته، به تقسیمات برهان رسیده، به این نکته اشاره کرده که اگر لفظ برهان رو مطلق بذاریم یعنی البرهان علمی. این یه نکته. نکته دیگر، مراد از حد باز عامه، حد تام حد ناقص. شما که میگی مشارکت الحد و البرهان، حد تام را میگی یا حد ناقص؟ میگیم اولا و بالذات حد تام را میگیم، در ذهن حد ناقص رو هم میگیم، در ذهن حد ناقص رو هم میگیم. از سوی دیگر برهان لمی هم چهار شکل، چهار حالت داره، که تو یک تقسیم میگیم البرهان لمی اما لمی یون مطلق اما لمی یون غیر مطلقن. بله، لمی غیر مطلق خودش سه تا تقسیم زیرین داره، میگیم لمی غیر مطلق را بذار کنار، مراد لمی مطلقه. از کجا میگی؟ از همین جا میگن. قومی ها میگن از کجا میپرسی؟ از کجا میگه؟ من بهت میگم، من بهت میگم. خب از کجا میگی؟ گفتم که من بهت میگم. ها حالا سلیمانی هم داره میگه من بهت میگم. و از کجا میگی؟ با بررسی. اگر کسی کتابهای منطق را در موضوع مشارکت الحد و القرآن فعل اجزا را ببینه، بررسی بکنه این کتاب و اون کتاب و اون کتاب و اون کتاب دیگر، اینا را کنار هم بذاره، تازه معلوم میشن. اما مقصودشون البرهان لمی مطلقه، نه البرهان لمی. خب این یه نکته. نکته دیگر، حالا نمیدونم نکته پنجم میشه ششم میشه هرچی میشه، اینه وقتی شما میگی برهان، وقتی میگی حد، در برهان که خیلی واضحه، برهان یعنی چی؟ یعنی اونی که واقع اونچنان است شما میخوای برهانش را اقامه بکنید. برهان ناظر به عمل وجودیه، درسته؟ اما حد چی؟ میگیم حد الماهیه داریم و حدی داریم که بیانگر یک حقیقت وجودیه. میگیم مشارکت الحد والبرهان الحد الوجودی لا الحد الماهوی. شما انسان رو تعریف حقیقی کن، میگیم حیوان و ناطق. خب این تعریف حقیقی یعنی چی؟ یعنی تعریف یک ماهیتی که در خارج موجوده. آیا حد وجودیه؟ خیر، حد ماهویه. خب شما میگید ماهیت حقیقی که موجوده، میگیم بله، ماهیت حقیقی که موجوده، اما تعریف به خصوص ماهیتش میخوره، به حیث وجودش کاری نداریم. نمیگیم در تعریف انسان به عنوان یک حقیقت موجوده حیوان و ناطق موجود یا موجود و حیوانی یا ناطقی، نه، به وجودش کار نداریم، به نفس ماهیتش کار داریم. اما برخی از تعاریف ناظر به یک امر ماهوی مقید به وجوده. چرا؟ برای اینکه این ماهیت در توصیفش بدون وجود فرض نداره. اینا رو میگیم چی؟ الحد الوجودی. برهان هم شد برهان لمی مطلق. میگه با اون که مطلوب تصوری بیگانه از مطلوب تصدیقیه و نیز مطلوب تصدیقی بیگانه از مطلوب تصوریه. چرا بیگانه؟ به خاطر این که مطلوب تصوری ماهیت و شی را میخواد مشخص بکنه، ربطی به برهان نداره، ثبوت شیء لشیء نیست، برهان است که مطلوبش ثبوت شیء لشیء نه. ماهیت و شی را میخوای به دست بیاری، نه وجود و شی را. درست شد؟ در حد برهان هم چیه؟ محمولی را میخوای برای موضوع ثابت بکنه، ثبوت شیء یعنی محمولا لموضوع، پس بیگانه از عظم از هم هستن. برای همین نماز در بحث های غلط گفتیم چی؟ حد با برهان به دست نمیاد، حد با از طریق حد زد، از طریق استقرا این عبور گفتیم به دست نمیاد، درسته؟ خب پس با اون که حد از طریق برهان حاصل نمیشه، حد از برهان جدایی داره، برهان از حد جدایی داره، اما یه جا میبینیم به هم میرسن.
به هم میرسن، یعنی حد برهان میدهد او بالعکس برهان حد میدهد. خیر، نه برهان حد میده و نه حد برهان. اما گاهی اینجوریه، شما اگر تعریف وجودی یک شیء را که مطلوب شما بوده به دست آورده باشی، میبینی ای دل غافل، حد برهانش هم معلوم شده بدون اینکه حد برهان دهنده باشه. یا مثلا یه جای دیگر حد یک مطلوبی را به دست آوردی، میبینی از میخواد برهان یک مطلوبی را به دست آوردی، همونجا میبینی مطلوب از حیث تصوری هم برای شما مشغول بوده. ای دل غافل، همین برهان داره حدش را هم نشون میده بدون اینکه برهان دهنده حد باشه. پس نشون میده یعنی میده حد دیگه. میگیم خیر، این برهان سبب میشه شما حدس بزنی که تعریفش اینه، نه اینکه این برهان تعریفه. برهان تعریف نیست. دلیلش چیه؟ برای اینکه حد از اینجا و ایسی شروع میکنی به اینجا برسی، درسته؟ اما میبینی این برهان شما از اینجا شروع نکرده به اینجا نرسید، برعکسه. یا برهان از اینجا شروع میکنه و ایسی به اینجا برسی، میبینی که حد درست برعکسه. وقتی این چهره ها برعکسن، پس این اون را نمیده، این اون را نمیده، اما در این حال چی میشه؟ شما تشخیص میدی. تصویر از باب تشبیه، تصویر الانسان عین الانسانه؟ نه. اما در این حال ببینی میتونی حدس بزنی خودتی؟ آره. این که چپکیه، چپکی باشه، این آمبولانس ها روش مینویسن به اصطلاح لاتین از چپ به راست، عکسش هم مینویسن. خب عکسش من میتونم بخونم آمبولانس؟ آره، ولی آمبولانس ننوشته که، خب ننوشته باشه، اما قابل خوندنه، شما حدس میزنی، درسته؟ اینجا هم همینجوره. گاهی شما به حد و شی میرسی، میگه ها برهانش را فهمیدم. گاهی برهان شی را به دست میاریم، میگه ها حدش را فهمیدم. این ها یعنی چی؟ یعنی حدس بدن، نه اینکه این برهان آن حد را به ما ارزانی داشته است، داده است، یا آن حد این برهان را به ما داده است. حالا همه این چیزا رو گفتم، اومده تا لبه مثال. شما میبینید که مردم به آسمان نگاه میکنن، میگن ماه گرفته، خسوف شده، ماه گرفته، خسوف شده. میگم خسوف شده یعنی چه؟ میگیم خسوف یعنی محو شدن رو نور ما. حالا دقیق میگم محو شدن نور ما در لحظه ای از لحظات شب چهاردهم به واسطه حائل شدن زمین بین آن و خورشید. این چیه؟ حد الخسوف. غیر اینه؟ اگه بخوایم علمی تر بگیم اینجوریه، زمین روبروی آفتاب که باشه نصفش روشنه، چون که کرویه، اون نصفی که روبروی آفتاب نیست تاریکه، چون که نور آفتاب بهش میخوره، به این کروی هست، این نیمه‌ای که تاریکه به صورت یک سایه خودش نشون میده، سایه بسیار بلند، سایه مفروضی. چون که ارتفاع این سالیه خیلی بلنده، به میزان فاصله کره زمین با ماه بیشتره، خب این سایه همواره 24 ساعته در جو عالم این سایه مخروطی وجود داره. ماه زمین که همینجور داره دور خورشید میگرده، سایه هم همراهش هست دیگه، این کلاه مخروطی بالا سرشه، درسته؟ همینجور که ما هم که دور زمین داره میگرده، گاهی در طول سال یک بار کمتر، چند سال یک بار کمتر، این طوری حرکت میکنه، تو مسیر سایه میافته. وقتی تو مسیر سایه افتاد، سایه زمین میافته روی ما. ما از پایین تو زمین میگیم چی؟ ما گرفته، برمیگم بختک افتاده روی ما. بختک چیه؟ همون سایه زمین، سایه مخروطی زمین روی ما. اسمش چیه؟ خسوفه. خسوفه رو تعریف کن. محو شدن نور ما. بنابراین نور ما در شب چارده کامله، کامله دیگه، نباید این سایه داشته باشه در شب چارده. اما در بعضی از شرایط در اثر حرکات این سایه زمین رویش میفته، نمیذاره اون قسمت مستقیم با آفتاب در ارتباط مستقیم باشه، روشن باشه. اما داری که همواره نصف زمین روشنه، همواره نصف ما که در برابر خورشیده روشنه. منتها گاهی این گردش به گونه سایه زمین میفته، این سایه زمین سبب میشه اون نور اون نوره در شب چارده ساعتی مثلا محو بشه. پس محو شدن نور ما، خب عاملش چیه؟ علتش چیه؟ عامل چیه؟ امر وجودیه دیگه. علتش حائل شدن زمین، واسط شدن زمینه. خب پس معنای خسوف رو به دست. عجب، پس برهان خسوف هم اینه. حالا برهان خسوف عکسشه، میگیم ما کره ایست، دقت کنید، ما کره ایست که گاهی زمین بین آن و خورشید حائل میشود. هر کره ای که زمین بین آن و خورشید حائل بشه، نورش محو میشه. پس و هر ماهی که نورش محو بشه در شب چارده خسوف میشه، پس ماه گاهی خسوف میشود. اینم برهانه. توضیح دیگری هم داره انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.